بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، عقل رو که در فرمایشاتشون بیان میکنن و توضیح میدن، میفرماین عقل در مرحله اول، اون زمانی که خداوند انسان رو خلق میکنه، عقل طبیعیه. قدرت دریافت عقل طبیعی کمه، گرچه بر این عقل طبیعی سالیان درازی عمر بگذره. اما مرتبه دیگر عقل، حضرت می‌فرماید عقل مسموعه، عقلی که صاحبش از طریق دو گوشش دانش و معرفت و آگاهی رو به خودش منتقل کرده. و منظور حضرت از این دانش و آگاهی، چنانچه از فرمایشات دیگرشون استفاده میشه، معرفت دینی که در نهج البلاغه میفرماید از رسول خدا و قرآن و امامان گرفته میشه. البته وقتی که امامان رو می‌فرمایند، خیلی احترام می‌کنند، می‌فرمایند این امامانی که من میگم در آسمان‌ها معروفن و شناخته شدن، و هنگام اسم بردن فرمایند پدر و مادرم فدای اونها باد. گوش وقتی که توفیق پیدا بکنه مفاهیم آیات قرآن کریم رو بشنوه، فرمایشات رسول خدا رو بشنوه، فرهنگ الهی ائمه رو بشنوه، تبدیل به عقل پخته میشه و عقل مسموع. یه مقدارم که آدم مواظب خودش باشه دچار فساد و گناه نشه، میداندار باطن انسان، این عقل متکی به معرفت دینی میشه و این عقل که با تکیه به معرفت دینی مانند یک قلم پاک که به دست یک نویسنده پاکه، یه زندگی استوار قویم و دارای اعمال صالحه و اخلاق حسنه برای انسان می نویسه و ظرف وجود انسان رو از خوبی ها پر میکنه، خوبی هایی که مندگار و ابدی برای خود انسان. و یه چنین انسانی قیامت که وارد بر خدا میشه، به قول معروف با سلام و صلوات واردش میکنن ملائکه الهی. در سوره مبارکه رعد میفرماید یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم. فرشتگان از هر طرف به اونها وارد میشن و به اونها سلام میکنن به خاطر استقامتی که در دنیا در برابر فساد داشتن، خودشونو حفظ کرد. جنس اینان که با قلم عقل متکی به معرفت دینی بر صفحه وجودشون ثبت دائمی شده و بطل شدنی نیست، با قیمت بسیار سنگینی از جانب پروردگار بزرگ عالم خریده خواهد شد. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم فان لهم الجنه من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. بقیه هم که میداندار زندگی و وجودشون هوای نفسشون بوده و به قول معروف قلم به دست دشمن بوده، اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، که پیغمبر کاملا بیان میکنن که منظورم از این نفس نه اون نفس انسانیه، بلکه مجموعه خواسته های مادی بیحدود. یه وقت خواسته های انسان محدود به حدود امور مثبت، میگه مال میخوام ولی فقط حلال، گرچه این مال حلال در زندگی من اندک باشه و من در کنارش با زحمت زندگیمو اداره بکنم، و نمیگذاره که این مالی از دایره حدود الهی بیرون بره و میداندار بشه و بگه میخوام، خیلی هم میخوام، از هر راهی هم که بشه میخوام. سا صاحبان این خواست رباخور میشن قطعا، سارق میشن قطعا، رشوه‌گیر میشن یقینا، قاصب میشن بی برو برگرد، حقوق برادر، پدر، مادر، زن، بچه، مردم، دولت، علت رو به یغما میبرن یقینا، چون قلم زندگی دست دشمنه، دشمن هیچ رحمی نداره. اینا روز قیامت با یه وجودی پر از محصولات این نفس التی بین جنبیک رد میشن که جنسشون ابدا در محشر در بین اولین و آخرین و فرشتگان و خدا و انبیا خریدار نداره، چون به درد نمیخوره. یه زمانی شما یادتون نیست، اغلبتون، منم آخرای برنامه رو یادمه، در ایران قوم بدون کلاه جایی نمی رفتن و هر طایفه، هر قبیله‌ای در ایران و هر شهر کلاه خاصی داشت. مثلا منطقه وسیع استان خراسان تقریبا از بعد شاهرود تا نهبندان پایین بیرجن نزدیک افغانستان و از اون طرف فریمان و تایبات و اون مناطق و این طرف سرخس، پیر و جوان و متوسط سرشون کلاه بود، کلاهشونم 3 متر 4 متر 5 متر پارچه سفید یا زرد یا سبز بود که به یه سبک خاصی می‌بست. تو شهرهای بزرگ مثل تهران، تبریز، اصفهان تقریبا افراد بالانشین و ثروتمند کلاه پوستی به سر می گذاشتن، به خصوص کلاهایی که از هند و پاکستان و افغانستان می اومد که خیلی بافت بود و پشم و کرک طبیعی. گروه مذهبی تهران و اصفهان و تبریز و امثال این شهرها عرقچین می زاشتن و یه دی از متجدد مابهام شاپو می راهایی که یه لبه گرد داشت و بی احترامی می دونست دون کلاه مهمونی برن، مسجد برن، عروسی برن، محل عزا برن، مجموعاً کلاه داشت. در منطقه هایی که کلاهشون پارچه بود، پارچه نرم، پارچه هایی بود قدیم معروف بود به جورجت، بعضی هم پارچه هایی به سرشون میبستن به نام کرباس که دستباف کاشان و یزد و اون مناطق، اونایی که از این نوع کلاه پارچه‌ای میذاشتن یه مقدار که معتبرتر و موجهتر بودن مر پارچه رو بیشتر میگرفتن. اونا مثلا بزرگی کلاهشون علامت شخصیتشون بود و اعتبارشون. یک کسی توهیده است، فقیر ندار میاد خودش رو فکر میکنه با بزرگ کردن این کلاه سر بزرگ بنماد، ولی پول نداشت. یه پارچه کهنه تقریبا دیگه آخر کاری به دست آورد و به اندازه 6 متر این رو با همون سبکی که قدیم می‌بستن به سرش بست و از خونه اومد بیرون. هر کی هم به این شکل می‌دیدش که نمی‌شناختش، خیال می‌کرد گرگیه، سلام می‌کرد و تعظیم می‌کرد و احترام می‌کرد و فکر می‌کرد ایشون ملک و تجار یا رئیس صنف یا مدیر قبیله است. تا غروب آفتاب. غروب که داشت بر میگشت هوا گرگومیش بود، تاریک روشن بود. یه رند سینه چاکی که شغلش دوزی بود از 7-8 متریش از پشت سرش داشت می اومد. معلوم نبود این پارچه 6-7 متری کهنه است، چون هوا گرگومی دوزه. پیش خودش گفت این الان رو سرش 7-8 متر پارچه است، ما اینو بلند بکنیم و ببریم فردا صبح به یه پارچه فروش دوردست شهر که ناس ما رو دوزیم بفروشیم، پول 2-3 روز زندگیمون تأمین میشه. آروم آروم اومد این کلاه بزرگ رو برداشت و به سرعت شروع کرد دویدن. این بزرگوار وقتی دید دوزه 7-8 قدم با سرعت قد شد، گفتش که برادر دو همونجا وایس، منم جلو نمیام، منم همینجا وایم، نمیخوام بیام این کلاهو ازت بگیرم، ولی به هر کی که بهش علاقه داری قسم این کلاه یک ذره زندگی تو رو اداره نخواهد کرد. اگر به امید این از سر ما بلند کردی و در رفتی که فرده بری بفروشی پولی بهت بدن یه 3 روز زندگی تو اداره بکنه، والله اینجور نیم. یه خورده اونورتر ببین روشنایی چراغی چیزی پیدا میشه، واکن ببین. دوزم یه خود اونورتر زیر یه نوری وقتی پارچه رو واکد دید، اولا خود پارچه 7-8 متر نی، پارچه 2 متره، کهنه هم هست، ولای این پارچه هم پر کهنه پاره است، این همه کهنه ریخته توش، بعد بسته به سرش بزرگ نموده که خیال بکنن بزرگه. کلاه یه عده‌ای در زندگی قیامت این کلاهه که توش فقط کهنه پاره است، نه یه نمازی، نه یه روزه‌ای، نه یه خدمتی، نه یه کار مثبتی، نه یه کرامتی، نه یه حل مشکلی. 60-70 سال تو دنیا بدن رو کهنه کردن و مرتبم توش آشغال گناه ریختن. در بازار قیامت خودتون داوری کنید کی این ظرف و محتویاتشو بخره، کی بخره و بعد با چه قیمتی بخره. زنا قابل فروشه که کسی به خدا بیامد بگه بخر. مشروب 30-40 ساله خورده شده که با گوشت و پوست یکی شده قابل فروشه که کسی به خدا بگه بخر. بی نمازی قابل فروشه که کسی به خدا بگه چون من 60 سال نماز نخوندم نخوندن منو بخر، قابل خریده. یه ده این طور اونایی که قلم زندگی نویسی رو میدن به هوای نفس، عقل معطل در وجودشون، اسیر پشت تاریکی هوای نفس، اون وقت اینها با محور بودن هوا دنیا رو که نگاه میکنن همه چیشو به عنوان ابزار لذت نگاه میکنن، اونم لذت امروز نه لذت فردا، چون فردا رو که نمیبینن، اونا الان رو میبینن، فردا رو شما میبینین که از وقتی شیرخواره بودین تو بغل مادراتون اومدین تو این مجالس، بعد که نمیشده ببرنتون تو خانوما، 4-5 ساله بودین پدرتون دستتون رو گرفته اوورده، بعدم حقایق رو از زبان اهل دل شنیدین و باور کردین و الان دارای باور دینی و معرفت دینی هستی و میداندار زندگیتون عقلتونه، چون اگر هوای نفستون بود یه نفرتون اینجا نبودین و اگرم اینجا می اومدین 2 دقیقه که این حرفا رو میشنیدین شدید خسته میشدین و فرار میکردین. این که با اشتیاق از راه دور و نزدیک بلند میشین میاین و با اشتیاقم گوش میدین و میپذیرین و قسمتیشم به عمل میگذارید، چون تمام این حرفا که برای همه ما لازمه به عمل نیم، ما تا اون جایی که این مسائل برامون تکلیفه باید عمل بکنیم. خیلی مسائل هم تکلیف ما نیست، ما مثلا مدیر کل نیستیم، وکیل نیستیم، وزیر نیستیم، مسئولیت سنگینی نداریم. حالا اگر از طریق عهدنامه مالک اشتر یه کسی رو منبر وظایف وزرا رو بگه، وظایف استاندارا رو بگه، وظایف فرموندارا رو بگه، وظایف نظامی ها رو بگه، وظایف دادگستریچی ها رو بگه و تو مجلس هم از این آدم ها نباشه، خب اونا رو شما بشنوین هیچ کدومش برای شما وظیفه نمیاره که عمل بکنید. بخشی از این حرفا رو ما عمل میکنیم که در حدود زندگیمونه، در محدوده زندگیمونه. خب شما چرا حوصله میکنید میای؟ چرا حوصله میکنید نماز میخونید؟ چرا حوصله میکنید میشنوین؟ چرا حوصله میکنید عمل میکنید؟ چون قلم نوشتن حیات شما به دست عقل شماست که متکیه به معرفت دینیه. اونه که کتب الصلات فی حیاتکم، کتب الصوم فی حیاتکم، کتب الانفاق فی حیاتکم، کتب الرحمه فی حیاتکم، کتب الاخلاق فی حیاتکم. این قلم همون قلم خداست که فرمود کتب الله فی قلوبهم الایمان. عقل قلم خداست، عقلی که متکی به معرفت دینیه. اون وقت شما قیامت وارد میشین میبینین این قلم عقل شما که متکیه به معرفت دینی بوده، عجب کتابی برای شما نوشته که پروردگار کلمه به کلمه این کتاب رو، کلمه نماز رو، کلمه روزه رو، کلمه مهربانی رو، کلمه تواضع رو، کلمه مهرورزی رو، کلمه به داد مردم رسیدن و به سنگین ترین قیمت از شما میخره، و چه بسا که فقط یک کلمهش باعث نجات شما بشه و بقیه کلمات اضافه سرمایه شما قرار بگیر. چه بسا که یک کلمش باعث نجات بشه. یک کتابی داریم بسیار پر قیمت به نام ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. من شاید بیش از 20 بار این کتاب رو خوندم. کتاب حدود 1200 سال پیش نوشته شده، به احتمال قوی در این منطقه ری نوشته شده، با قلم پاک وجود مبارک شیخ صدوق ابن باب وی نوشته شده. در ابتدای این کتاب این روایت رو نقل میکنه: لا اله الا الله ثمن الجنه، کسی که من قال لا اله الا الله مخلصا، این لا اله الا الله مخلصانه او ثمن بهشته. یه کسی به پیغمبر گفت اخلاص در لا اله الا الله چیه؟ فرمود چنان پیوند داشتن با لا اله الا الله که یحجزه عن المعاصی، قدم او رو به طرف گناه متوقف کنه. یه همچین لا اله الا الله گفتنی حضرت می فرمد ثمن بهشته. حالا آدم با یه چنین لا اله الا اللهی که زنده بوده و نذاشته آدم به طرف گناه بره وارد محشر بشه، بگن شما سزاوار بهشتی، بعد اون وقت بقیه اعمالو بخوان موز بدن، دیگه چی با آدم میخوان عنایت کنن خدا میدونه. چرا این 40-50 ساله؟ چرا این 40-50 ساله ما این ظرف وجود و از این همه سرمایه های سنگین معنوی پر نکنیم؟ شما که عقل محور زندگیتونه، اما عقل متکی به معرفت دینی. این که من اصرار به معرفت دینی دارم به خاطر اینه که کل اروپا و امریکا متکی به عقل تنهاست، فقط که تزشونم تو مملکت ما گاهی به زبان بعضی چهره ها جاری میشه، خردورزی. این خردورزی مکتب اروپا و امریکاست، اما اون چه که ما داریم این عقله. العقل ما عبد به رحمان وکتسب به الجنان، عقلیه که ما را در مدار بندگی خدا قرار میده و برای ما کاسب بهشت، اون عقله. ولی عقل اروپایی هیچ کدومو در مدار عبادت قرار نمیده. اونا خردورز مادی هن، ما خردورز الهی هستیم. اونا عقلشون بهشت رو براشون نمیخره، ولی ما عقلمون بهشت رو برامون کاسبی میکنه. او بده به رحمان وکتوس و به الجنان. ما خردورزی اروپا و آمریکا رو یه جو قیمت براش قائل نیستیم. اما خردورزی فاطمه و زهرا رو براش ارزش قائلی. خردورزی امیرالمؤمنین رو و حضرت حسین و سلمان و ابوذر رو براش ارزش قائلیم، چون اون خرد متکیه به معرفت دینی بوده، یعنی اومده صاحب این عقل، عقل رو به سبب دین داده دست اراده خدا، زندگی رو او داره تصویر میکنه و نقاشی میکنه و ظرف وجود او داره پر میکنه. با این عقل وقتی آدم دنیا رو نگاه میکنه میبینه تمامش ابزار کمک دهنده برای رساننده انسان به مقام قرب الهیه، نه ابزار لذت. اونی که محورش هوای نفسه همه چیه دنیا رو ابزار لذت میبینه، هیچ وقت نمیاد بره برای خدا ازدواج بکن. اون دنبال اینه که کجا در این ازدواج میشه لذت برد، پول برد، دنیای آبادی برد. هیچ وقت نمیاد آدمی که دنیا رو به عنوان ابزار لذت نگاه میکنه بیاد صبح صبحونه بخوره بگه توان بگیرم برم در مغازه که کار بکنم، پول حلال درارم و با تمونده انرژیشم زور برم مسجد وایسم رو به قبله با محبوبم مناجات بکنم، دوباره بیام نهار بخورم، قدرت بگیرم، دو سه ساعت دیگه بعد از ظهر کار حلال بکنم، اول مغرب شا برم نماز بخونم، یه لقمه شامم که پیش زن و بچم با شادی و با کیف میخورم برای خاطر اینه که توان داشته باشم یه ساعت مونده به نماز صبح بیدار بشم، این انرژی گرفته شده از سفره دنیا رو خرج عشق بازی با خدا بکنم. اونی که محورش هوای نفس هیچی رو به این عنوان نمیبینه، هیچ، اون داره برای خودش کلاه بزرگ قلابی درست میکنه، توشم پر کهنه پاره میکنه. اما این یکی خودش رو معدن میبینه و معدن رو داره از دور و گوهر و جواهر آخرتی پر میکنه. این روایت رو من در حاشیه منظومه مرحوم حاج ملا هادی سبزواری دیدم، منظومه حکمتش. که روز قیامت، این خیلی روایت عجیبی به نظر من، تو روایات ما یکی از درخشنده ترین روایات، روز قیامت خداوند به مؤمن میگه لحظه‌ای که مکلف شدی و وارد مدار عبادت شد، از اون لحظه تا آخر عمرت، فرض کن 85 سالش بوده، 15 سالش معاف، 70 جناب عالی بنده من 70 سال 7 میلیون لقمه خوردی از این سفره باز عام طبیعت که من در اختیار تو قرار دادم، 7 میلیون لقمه. خب بله خدایا، 7 میلیون لقمه خوردم، عددش رو که خودم نمیدونستم، تو شماره عددهای لقمه رو می بهش میگن برای خوردن این 7 میلیون لقمه 7 میلیون بار سر سفره یه ذره خم شدی، این یه کار. دست تو دراز کردی، این یه کار. لقمه رو بلند کردی، این یه کار. گذاشتی تو دهنت، این یه کار. جویدی و دادی پایین، این یه کار. من میخوام مزد زحمت این 7 میلیون لقمه خوردنت هم حساب بکنم بهت. خدا به ما لطف کرد که غافل از این حرفا بار نیومدیم، تو خانواده ای نبودیم که پدر مادر ما رو راهنمایی به خدا نکنن. راهمون به این مجالس افتاد و الا بالاترین تجارت رو که سود ابدی و سرمدی داره از دست داده بودیم و وقتی ما رو بیدار میکردن که اون بیداری به درد ما نمیخورد. چه فایده داره آدم بعد مردن بیدار بشه؟ چه فایده داره آدم با چوب عذاب بیدار بشه؟ نشنیدید اول دعای ابو حمزه سومالی زین العابدین زار زار گریه میکرد و میگفت الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا منو با عذابت بیدار نکن. از جهنم منو بیدار بکنه که چه درد من میخوره؟ خدا منو بیدار کنه، علی منو بیدار کنه، حضرت حسین منو بیدار کنه، قرآن منو بیدار بکنه. این بیداری به درد میخوره. تو این بیداریه که آدم شروع میکنه به تجارت، تو این بیداریه که آدم درست میبینه، میبینه همه نعمتها ابزار برای به کار گرفتن برای رسیدن به مقام قرب پروردگار. این بیداری قیمت داره. خدا میدونه اهل دل برای این بیداری چه ارزشی قائلن. من حالا کتابا رو بخوام براتون اسم ببرم خیلی کتاب میشه، شاید حدود 15 تا کتاب الان در ذهن منه که اهل حال نوشتن این بیداری مقدمه رسیدن به همه مقاماتیه که پروردگار مهربان عالم برای انسان قرار داده. خب ببینیم نظر امیرالمؤمنین راجع به این گونه انسان‌ها و کیفیت نگاهشون به دنیا چیه. اینا بیدار به دنیا نگاه میکنن، بقیه خواب و کور به دنیا نگاه میکنن. در تاریکی هوای نفس دنیا رو میبینن. امیرالمؤمنین از این بزرگواران که دارای عقل پخته مسموع متکی به معرفت دینیان تعبیر فرموده به اولیاء الله، عاشقان خدا. تا آدم معرفت به خدا نداشته باشه که عاشق نمیشه. عاشقان خدا، این کلمه اولیاء الله رو امیرالمؤمنین از قرآن سوره یونس گرفت. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. ان چقدر زیباست این فرمایش. ان اولیاء الله همون لذین نظرو الى باطن دنیا ازا نظرن ناس الى ظاهر. اولیا و عاشقان خدا و اهل معرفت همانانی هستند که نگاهشون به دنیا نگاه باطن بینیه، یعنی بعد از دنیا و زیر پرده دنیا آخرت رو میبینن، میبینن زندگی دائمیشون اون طرفه. با دیدن باطن دنیا خود رو مسافر میبینن و میدونن یه روزی دستشون رو میگیرن بخوان یا نخوان از اینجا میبرنشون بیرون، تا دستشون رو نگرفتن ببرنشون بیرون، تا جایی که قدرت عقلی و بدنی و دینی دارن از نعمتهای دنیا برای ساختن اون زندگی بهره گیری میکنن. نظرو الى باطن دنیا ازا نظر الناس الى ظاهرها، کنار مردم دیگرن، مردم دیگه ظاهر دنیا رو میبینن، خیال میکنن همه عالم هستی همینه، ماورایشو نمیبینن، باطنشو نمیبینن، میگن حالا که ما اینجایی هستیم پس بخوریم و کیف بکنیم، هیچی از دستمون از نظر لذت نره، بعدم میمیریم خاک میشیم تموم میشیم. نمیدونن بعد مردن در یه بازاری میارنشون که میگن جنس قابل خرید دارین بدین، بهش رو بهتون بدیم، ندارین در زنجیری که 70 ذراع قرآن میگه میبندیمشون میندازیمشون تو جهنم، فریادرسی هم نخواهند داشت. اونجا بیدار میشن که عجب دنیا باطنی داشته، باطنش آخرته. تکذیب میکردن، انکار میکردن، میگفتن نه خبری نیست. بهشون میگن هازل لذی کنتم به ها تو کذبون، این همون جهنمیه که قبلن تا زنده بودید انکار میکردید، این همونه که میگفتین دروغه، حال دیدین راسته، هیچ وسیله نجاتی هم نده. وسائل نجات عبادات، خدمتهای به مردم بدبخت ها، هیچی دستشون. ارتباط با انبیاست که رابطه نداشتن، ارتباط با ائمه که رابطه نداشتن، یه حیوان دوپا بودن، فقط کار حیواناتو میکردن، شغلشون شغل حیوانات. وشتغلو، چقدر امیرالمؤمنین عالی بیان کرد، وشتغلو به عاجله ها با الف، عاجل عجل یعنی آینده مدت، وشتغلو به عاجله ها، تا تو دنیا هستن اشتغال دارن برای آباد کردن فرداشون، میخورن برای فردا، میپوشن برای فردا، ازدواج میکنن برای فردا، حرکت میکنن برای فردا، میگن برای فردا، سکوت میکنن برای فردا. تو دنیا مثل ظاهربین ها مغازه دارن، کارخونه دارن، گله گوسفند دارن، کشاورزی دارن، اما اشتغلو به عاجله ها، همه اینا رو مشغولن برای خاطر فردا، برای فردا. خیلی شهرهایی که کشاورزی من منبر رفتم، خیلی چیزا از کشاورزا دیدم، فرصت نشده براتون بگم، فرصت نشد. یه بار یه کشاورز بی سوادی رو تو استان فارس دیدم، بعد منبر به من گفتش که گوش به من میدی من یه چیزی برات بگم؟ گفتم بله. بگو. اینقدر زیبا مسئله زکات رو برای من گفت، واقعا لذت بخش. گفت من اینو به شما میگم، اینجا منطقه کشاورزی، فردا رو منبر بگو. گفتم بگو. گفت به مردم بگو زکات میدونین یعنی چی؟ یعنی این که یه بزرگواری میاد در خونتون میگه پاشو بریم محضر، این 3 هکتار زمین مال منه، اون میگه تو رو آوردم محضر، این 3 هکتار رو به نامت کنم، بکار، گندم بکار، جو بکار، برنج بکار، انگور بکار، پاییز به پاییز از این 3 هکتار هر چی برداشت کردی 90% مال خودت و زن و بچه‌ت، 10% بفرست در خونه من که مالک این 3 هکتارم و به نام تو کردم. گو اگه من 10% نبرم به این بزرگوار بدم، خائن نیستم؟ گفتم چرا. گو ظالم نیستم؟ گفتم چرا. گفت این زمینایی که تو این منطقه ما هست، اینا رو که ما نساختیم، اینا رو خدا ساخت. یه مدتی دست پدران ما بود، نوبتشون تموم شد، مردن و رفت. حالا مثلا از بابای من 5 هکتار زمین به من رسیده، منم میمیرم میذارم و میرم، این 5 هکتار مال پروردگاره، منم هر سال گندم میکارم، به حکم خدا 90% خودم میخورم، 10% میدم به صاحب زمین. این کار بدیه، سنگینه. به مردم بگو چرا زکات نمید. بعد یه 3-4 بار گفت ببخشید من به شما زحمت دادم، ببخشید. بعد گفت من رو ببخش، ناراحت نشو اومدم با آت حرف زدم، من پدر شهیدم، یه بچه هم بیشتر نداشتم که شهید شد، سوادم ندارم. گفتم سپاه کی اومد در خونتون خبر شهادت بچه تو به اداد و چه عکس العملی داشتی؟ گفت سپاه نمیمد، من تو زمین خودم داشتم بیل میزدم، آبیاری میکردم، یه مرتبه متوجه شدم بچه‌م داره شهید میشه، بیلو گذاشتم زمین، رو به جبهه وایستادم و به پروردگار گفتم این جنس ناقابل منو از من بخر. بعد 2 مرتبه مشغول شدم، شب رفتم خونه به خانومم گفتم حسن شهید شده. گوه کجا میدونی؟ کسی نیومده در خونه ما. گوه میان. یه هفته بعد اومدن من و مادرشو صدا کردن و ساکشو دادن و گفتن جنازشو آوردیم. نظرو الى باطن دنیا ازا نظر الناس الى ظاهرها وشتغلو به عاجلها ازش تقل الناس به آجلها، زمانی که همه مردم امروزشون رو میبینن تو این دنیا، اونا دنیا رو برای فرداشون میبینن، برای فرداشون. یه چند کلمه هم از کسی که یک مرتبه از این دنیای ظاهر دل کند و به باطن دنیا نگریست بگم. حر ابن یزید ریاحی، عاجل با عین و رها کرد، رفت سراغ عاجل با الف. اما انگار به نظر خودش می اومد که من با اون کاری که کردم که خیلی هم سنگین بود، حالا برم به طرف ابی عبدالله قبول میکنه من تازه از ظاهر دنیا میخوام درام، با کمک ابی عبدالله وارد باطن دنیا بشم. گو میریم حالا به امید خدا. ما دل بچه های زهرا رو سوزوندیم، همه رو رنجیده خاطر کردیم، با این بار سنگین میریم ببینیم چی. اومد ای در تو مقصد و مقصود من، وی رخ تو شاهد و مشهود من، عشق تو مکنون زمیر من است، خاک سرای تو سریر من است. حسین جان، این که دلم بردی و تن کاستی، این که دلم بردی و تن کاستی، خاص دلت آنچه که خود خواستی. چقدر زیبا گفته این شاعر، میگه حربه ابی عبدالله گفت نمیشه منو قبول نکنی چون من با پای خودم نیومدم، تو خواستی که من اومدم. اگه در باطن تو منو نخواسته بودی، من کجا میومدم؟ این که دلم بردی و تن کاسدی، کرد دلت آنچه که میخواستی. حدود ده قدمی ابی عبدالله که رسید، دو هفته پیش در روایت دیدم، گفت با تمام بدن خودم رو خاک میندازم، یا میاد سر منو بلند میکنه از روی خاک، یا به من میگه برو گم شو، قبولت نمیکنم. اگه قبولم کرد که سعادت منه، اگه قبولم نکرد به مادرش زهرا قسمش میده. ولی وقتی رو خاک افتاد صدای ابی عبدالله رو شنید، ارفع رأسك، سر تو بلند کن. وقتی بلند شد دید ابی عبدالله به طرفش را افتاد و بغلش رو باز کرد، نوازش شد. در یه روایتی دیدم به ابی عبدالله عرض کرد میشه چند دقیقه هم قمر بنی هاشم رو ببینم. صدا زدن قمر بنی هاشم رو بیا حربات کار داره. دست قمر بنی هاشم رو بوسید، اما خبر نداشت دو سه ساعت دیگه این دست از بدن جدا میشه. بعدم قمر بنی هاشم و چار پنج قدم برد کنار، گفت پسر علی، من شما رو آوردم یه گوشه بهتون بگم، اگه ممکنه شما دست منو بگیر تا کنار خیمه زینب ببرم. من میخوام دو کلمه با دختر زهرا حرف بزنم. این که دلم بردی و تن کاسدی، کرد دلت آنچه که میخواستی، گر من و دل بردر او جا کنی، بهتر از این را چه تمنا کنی. او وردش کنار خیمه، فرمود اینجا حریم خدا، صبر کن من برم از خواهرم اجازه بگیرم ببینم با شما ملاقات میکنه یا نه. اومد تو خیمه، خواهر هر اومده برگشته توبه کرده. زینب کبرا دوان دوان اومد بیرون، سلام کرد به هو، یعنی لازم نی از من عذر خواهی کنی، وقتی خدا عذر تو قبول کرده ما برای چی قبول نکنی. گر من و دل بردر او جا کنی، بهتر از این را چه تمنا کنی.